بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين. بحث ما بعد در این شبه بود که بنابر اون چه که حدلیه قائلند من الشیعه والمعتزله واجبات الهی احکام الهی همه به خاطر ملاکاتی هستند در متعلقات آنها تبعیت میکنن از مصالحی در متعلق اون حد، مثلا نماز که واجب شده به خاطر یک مصلحتی است که در نماز هست، روزه هم همینطور، زکات هم همینطور. خب اون وقت اشکال اینه که پس لازم میاد که اینها واجب غیری باشن، واجبات نفسیه، چون که هدف اصلی رسیدن به اون مصالحه، اونا واجب به ذاتن و اینا واجب بالعرض میشن، پس میشن واجب غیری. این اشکال بود که صاحب کفایه خب یه جوابی دادن، بله که اون جواب هم عرض کنم مطرح کردیم و اشکال هم شد درش، توجه فرمودید و اشکالی بود که محقق ناینی کرد و بالاخره عبور کردیم ازش. حالا گفتیم یه جوابی خود محقق ناینی داده، ببینیم ما حصل این جواب چیه، خلاصش و فشردش. ایشون می‌فرمایند که این غایات یعنی فواید و منافعی که مترتب می‌شود بر اعمال سه قسمند. یه قسم چیزایی هستند که مترتب می‌شوند بلا واسطه، مثلا مثل زوجیت که مترتب می شود بر عقد زواج که خونده بشه دیگه بدون هیچ واسطه زوجیت برش مترتب میشه. خب این یک قسم. قسم دوم اونیست که واسطه داره ارشد، یعنی مترتب شدن اون فایده مستقیما بر این عملی که انجام میشه مترتب، یه واسطه ای میخوره ولی اون واسطهش تحت اختیار مکلفه. مثل چه؟ مثلا فرض کنین مثل نصب سلم که فایدهش چیه؟ صعود علی السطح، بالا رفتن به پشت بام. خب با اینکه صرف اینکه آدم به محض اینکه نصب سلم کرد، نصب سلم یعنی نصب پله، به صرف این که این سلم را نصب بکنه صعود علی السطح حاصل و مترتب نمی شود، بلکه نیاز به این داره که انسان پله پله بره بالا تا این که عرض شود برسد به این نتیجه، ولی تحت اختیار انسانه. خب این دو مورد. مورد سوم اینه که نه، یه مصالحی هستن که مترتب می شون با واسطه و اون وسایط هم تحت اختیار مکلف نیست، یه وسایطی هستن خارج از اختیار مکلف. مثل چه؟ مثلا مثل انتهاء عن الفحشا که مترتب می شود بر نماز، نمازی که ما می خوانیم خب یه شرایطی داره، چیزایی داره، همینطور به سادگی انتها عن الفحشا برش مترتب نمیشه، وسائط داره و او وسائط هم تحت اختیار ما نیست. اون وقت میفرماید غایات واجبات شرعیه از قسم سومه، از قسم سومه. و یعنی چه؟ یعنی این غایات و این فواید که مترتب میشود، ما عملی را میتوانیم انجام که گفت شارع دستور داده یه عمل انجام بدید انجام میدیم، فایده ای هم داره و فایدهش هم چیه؟ برای نماز انتها عن الفحشا. اما این انتها عن الفحشا مثلا بر این نمازی که ما میخوانیم مستقیما مترتب نمیشه، وسائطی داره و اون وسائط هم تحت اختیار ما خارجه، باید چیزایی دست به دست هم بده تا اینکه این انتها عن الفحشا مترتب بشه. گاهی میشه گاهی هم نمیشه، چون ممکنه اون وسائط هم متحقق نشه و انتها عن الفحشا هم حاصل نشه، ممکن است هم بشود. ما علی حاله ما باید نماز رو بخونیم، اگر شد که الحمدلله، نشد ما باید وظیفمون انجام بدهیم. خیلی خوب میفرماید اینجا دیگه تکلیف به اون فواید به اون غایات تکلیف تعلق نمیگیره. برای چه؟ برای اینکه مترتبن بر یه اموری خارج از اختیار مکلف، چون خارجن از اختیار مکلف نتیجتاً معنا نداره که بگیم تکلیف بهشون تعلق، یعنی تکلیف بیاد مستقیماً تعلق بگیرد به امتحان الفحشا، یعنی به مکلف بگن که تو باید انتها عن الفحشا به دست بیاوری. خب اون وقت نماز چه میشه؟ نماز میشه واجب غیری، چون وقتی تکلیف تعلق گرفت به اون هر شبت فایده، نتیجتاً این نماز ما چه میشه؟ واجب غیری میشه، چون واجب غیری یعنی چیزی که واجب شده است به خاطر ترتب یک واجب بالاتری، اینو میگن واجب غیری. خب حالا یا اینطوره؟ نه. چرا اینطور نیست؟ اینطور نیست یعنی تکلیفی تعلق نمیگیرد به تحصیل انتها عن الفحشا، تا اون وقت قضیه نماز خوندن چه بشه؟ وجوبش وجوب غیری بشه. چرا اینطور نیست؟ برای اینکه اینها منوطن به یه وسائطی، این انتها مثلا انتها عن الفحشا منوطن به یک وسائطی که وسائط از تحت اختیار ما خارجه، لذا تکلیف مستقیماً به اونا نمیتونه تعلق بگیره، ولذا تکلیفی که به نماز تعلق میگیره دیگه تکلیف نفسیه، نه اینکه من باب المقدمه باشد برای یه تکلیف بالاتری، چون تکلیف به بالاتر را که اون انتها الفحشا باشه ما نداریم. چرا نداریم؟ چون وسایتش خارج از تحت اختیار، نمیدونیم چیه، یه سری وسائطی هست که نمیشناسیم شو و تحت اختیار ما هم خارج هست، خدا میدونیم. لذا گاهی بعضی نماز میخوانن و اون وسائط هم حاصل میشون و انتها عن الفحشا هم حاصل میشون. خیلی وقتا هم بعضی ها بسیاری ها نماز میخوانند و اون وسائط حاصل نمی شود و انتها عن الفحشا هم حاصل نمی شود. التفات فرموندید این فر بس محقق ناینی اون اشکال را چطور؟ اول دوباره برگردیم به خود اشکال. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که لازم می آید این که این واجبات نفسیهی که در شرع مقدس هست واجب غیری بشود. چرا؟ چون که اون واجب اصلی همون مصالحشون هستن، مصالحشون هستن. اشکال این بود، پس اون وقت این واجبات شرعیه چه میشن؟ واجب غیری میشن. این اشکال بود. حالا چطور جواب دادیم؟ گفتیم که این فوائدی که ملحوظن به قولش محقق ناینی این غایات، اینها تحت اختیار ما نیستند، چون که مترتب می شوند بر این عمل ما، یعنی بر این نمازی که می خوانیم، به اضافه یه وسایتی، یعنی یه واسطه دیگه، یه چیزای دیگه که ما اونا را هم نمی شناسیم و تحت اختیارمون خارجن. اگر پیدا شدن انتها عن الفحشا پیدا می شه و الا فلا. و چون وضعشون اینطوره، تکلیف دیگه تعلق نمی گیرد به اون انتها عن الفحشا. تکلیف که تعلق نگرفت، پس خود این نماز واجب نفسی می شود دیگه. وجوبش من باب المقدمه برای تحصیل غایت بالاتر نیست. چرا؟ چون او تحت تکلیف خارجه. چرا خارجه؟ چون منوط به یه وسائطی که تحت اختیار بشر خارجه. توجه کن اینطور میفرماید و منافع و مصالح، که اسمش میذاریم ملاکات، چون اینها در احکام شرع هست، یعنی مثلا در واجبات، در همه اینها هست، اینها از این قسمت. توجه فرمودید به این کیفیت محقق نائینی جواب داد به اشکال. پس لازم نمی آید که واجبات شرع که واجب نفسی هستن مثل نماز و روزه و اینا تبدیل بشن به واجب غیری. نه، این لازم نمی آید. این جواب ایشون. محقق خویی می فرماید این مطلبی که ایشون فرمودن در ارتباط با الغایات القصوى، در ارتباط با غایات قصوى درسته، اما خوب دقت بکنید که چه میخوام عرض بکنم. یه غایات قصوى داری مثلا در قضیه نماز خوندن، همین انتهای عن الفحشاء والمنکر، انتهای عن الفحشاء والمنکر، این اون چیه؟ اون مصلحت نهاییه که تعبیر میکنن الغایه القصوى. القصوى یعنی فایده نهایی، با آخرین فایده ای که باید بهش برسیم و بالاترینش، تعبیر میکنه الغایه القصوى. ما اسمش میذاریم، عرض میشود خدمت شما، آخرین فایده که بالاترینش هم هست. میفرماید محقق خویی در جواب محقق نائینی که این مطلب ایشون نسبت به اون درسته، یعنی اون غایه القصوى که انتهای عن الفحشاء والمنکرات باشه، اون یه چیزی که از تحت وسائطی داره، از تحت اختیار ما هم خارجه، تقریبا بهش تعلق نمیگیره، یعنی اینه قبول داری. اما یک فائدهی هست، دم دست نزدیک نسبت به اون چه؟ یعنی چه؟ یعنی این نماز ما هیچ دخالتی نداره تو اون قضیه، یا یه دخالت و مایی داره؟ هیچ دخالتی نداشته باشه، پس نمیشه اون را از آثار این حساب کرد. هیچ دیگه ربطی نداره، اجنبی میشن، بیگانه میشن، مقاید نیست دیگه، نمیشه غایت این حسابش کرد. پس لابد یه دخالتی دار. این مقدار دخالت ما بهش میگیم علل اعدادیه. علل اعدادیه یعنی معدات، علتی که معده یعنی زمینه رو فراهم میکنه. توجه فرمودید، زمینه را فراهم میکنه برای اینکه اون مثلا یواش یواش با یه امور غیر اختیاری بتوانیم برسیم به اون غایت القصوى. اما این نیست که این به کلی بی دخالت باشه، تا تأثیری داره، تأثیرش در حد علل اعدادیه است. علل اعدادیه، معده، معده یعنی زمینه ای را فراهم میکنه. ما این نماز را که میخوانیم از ناحیه خودمون یه زمینه ای را فراهم کرده ایم برای این که اون وسایط حاصل بشه و به نتایج نهایی برسه. ممکن است برسیم، ممکن است هم نرسیم. توجه فرمودید، ما یقرب بله ما یقرب الفاعل الى الفاعلیه او یقرب القابل الى القابلیه. در تفسیر معنی توجه فرمودید، مثلا ما هدفمون اینه که مثلا فرض کن از اینجا راه بیافتیم بریم کجا، مثلا فرض بفرمایید بریم مسجد ارشاد، مثلا یه مسجد مثال میزنیم. قدم که برمیداریم، هر قدمی که برمیداریم، یعنی برای هر گامی که برمیداریم هم قدم های اولیه میرسیم و نمیرسیم، اما اون غایت القصواست. اما خود این قدم هایی که برمیداریم قدم اولیه ما را نزدیک میکنن به مطلوب یا نزدیکمون هم نمیکنن؟ تأثیری دارن یا ندارن؟ خب تأثیری دارن دیگه، تأثیرشون در حد علل اعدادیه است. ما یقرب الفاعل الى المقصد و اول قابل الى القابلیه و الفاعل الى الفاعلیه. خب پس بی تأثیر نیستن، یعنی اگه بشینیم سر جای خودمون بگم خب حالا من این قدم اولی که برداشتم چه فایده ای حاصل میشه، بس نکنم تکون نخورم از جان، یا بلند بشم این قدم ها رو بردارم تا یواش یواش برسم به اون قدم آخری و منتهی بشه به ورود در اون مسجد، مثلا اون محلی که میخوام برم. این قدم ها چیه؟ علل اعدادیه. خب حالا محقق خویی در جواب استادشون محقق ناینی میفرماید که اگر بیاییم ما نگاه بکنیم به اون غایت القصوا و هدف نهایی، درست و تحت اختیار خارج، تکلیفی هم بهش تعلق نمیگیره، لذا این نماز ما دیگه واجب غیری نیست بالقیاس به اون، اما نسبت به اون اثری که مترتب می شود مستقیما بر خودش، یعنی در حد اعداد، بالاخره قدم اولی که ما برمی‌داریم به سمت مثلا مسجد ارشاد، این قدم اولیه یه اثری برش مترتب میشه یا بلا اثره؟ قطعا یه اثری مترتب هست، یکم ما رو نزدیک میکنه. خب این خودش یه خاصیتیه که شارع این نماز را که بر ما واجب کرده به خاطر اون چیزهایی که تحت اختیار ما خارجند که ربطی به اونا ندار، ربطی به ما ندار. به خاطر چه این نماز را واجب کرده؟ به خاطر این خاصیت بلاواسطه‌اش. بالاخره این یه تأثیری داره، یه خاصیتی داره، همین قدم اول به اندازه یه قدم ما را به مقصد نزدیک میکنه. پس بنابراین این نماز واجب شد به خاطر چه؟ به خاطر این خاصیت بلاواسطه که مترتب بر خود نماز، همین میخواین تعبیر بکنید که زمینه را فراهم میکنه، زمینه را برای قابلیت فیض در ما فراهم میکنه، قابلیت، نه اینکه حتما برسیم به اون هدف نهایی، نه معلوم نیست، شاید برسیم شاید نرسیم، اما این نمازی را که میخوانیم این نیست که به طور کلی بی اثر باشه که بگیم هیچ خاصیتی نداره، بالاخره یه تأثیر و مایی داره. پس این نماز که بر ما واجب شده است به خاطر همون تأثیری است که مستقیما بر خودش مترتب میشه که بهش میگیم اعداد. اعداد یعنی زمینه‌ای فراهم کردن، یعنی انسان را به مقصد یکم نزدیک کردن. خیلی خوب، پس وقتی که این را قبول کردیم میفرماید اشکال دوباره برمیگرده. اشکال چه بود؟ که لازم میاد واجبات نفسی واجب غیری بشن. برای چه؟ برای اینکه غرض از نماز خودش برای خودش نبود، چرا واجب شد؟ به خاطر این خاصیتی که برش مترتب میشه. در حد چی؟ در حد اعداد، در حدی که مثلا میگیم این نماز زمینه ای را فراهم میکنه برای قابلیت فیض، فیض الهی، انتهاء عن الفحشاء والمنکر و کذا و کذا. خب لفت و عمودی پس بنابرای چرا شو اگر بگوییم این نماز هیچ اثری نداره؟ البته این نماز های آخر از زمان هم ممکن اینطور باشد، ولی باید خود بلکه اما این که چقدر تأثیر داشته باشد. یک کسی پهلوی یک کسی نشسته بود که تسبیح حضرت زهرا را میخوند، میگو باید الحمدلله به چشم خودم دیدم 7-8-10 دانه را این میگذران، یعنی مثلا اول تا آخر یا 5-6 تا الحمدلله بیشتر نمیگفت که سهمش تمام میشه، یا 5-6 تا هم سبحان الله میگفت و یکی هم تمام میکرد، یا 5-6 تا هم الله اکبر تون 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 دانه ها را میگذران دانه. اگر نماز ما اینطور باشه، نه تو معنی نه ای، نه حواسی، نه حضور قلبی، خود دیگه معلومه که حتی این مقدار تأثیر هم نداره. اما اگر چنانچه انشاءالله همراه باشد با شرایطش، بفهمیم که میخوانیم با رعایت آدابش و سننش و حضور قلب که از همه اهمه، انشاءالله رحمان اون خاصیت ابتدایی بلا واسطه که در علل اعدادیه هست، مثل همون مثالی که خدمتون زدم، رفت هدف چیه؟ رفتن به مثلا مسجد ارشاد، مثال میزن، توجه فرمودید. اما خب قدمی قدمی بالاخره میتونیم بگیم هر قدمی را برمیداریم هیچ فایده ای نداره؟ چرا؟ هیا فایده ای بر خود اون قدم مترتب میشه که به اندازه همون یک قدم ما را نزدیک میکنه به مقصد، تا میرسیم به قدم آخری. اما اگر قدم های اولیه رو بر نداشتیم، آیا میرسیم به اون قدم های آخری؟ قطعا نه. توجه فرمودی، بس محقق خویی این تو جواب میده که اشکال به قوت خودش باقیه. چرا؟ برای اینکه همین نمازی که میخوانیم در یک مرتبه ای در یه حدی یه تأثیر مایی داره که این تأثیرش مطلوبه برای شاره، وقت پس این نمازی که میخوانیم باید واجب غیری باشه، بخاطر اینکه مقدمه اینه. اینم چیزی که ایشون فرمودن، عرض کنم به خدمت باسات شما. فصحیح فی الجواب، بعد میفرماید صحیح در جواب این است که این ها غایات قصوا، بله اینها یه چیزایی هستند که ما غایات قصوا یعنی مثل همون انتهاء عن الفحشاء و المنکر در مورد نماز، اینها یه چیزایی هستند که دست ما به اونها نمیرسه و راهی بهشون نداریم، پس تکلیف بهشون تعلق نمیگیره. توجه فرمودید. اما خب حالا اشکال دوم، چه اشکال دومیه چه کار کنیم؟ ما اون این است که اون فایده نزدیک، غاین فایده نزدیک که همون اعداد باشه، این بلا جواب مان، یعنی این یه فایده است که باید تحت تکلیف بیاد، متعلق تکلیف قرار بگیره که نتیجتاً چه بشه؟ وقت اگر این متعلق تکلیف نفسی شد، لازم میاد که نماز، نمازی که میخوانیم وجوب غیری پیدا بکنه. خیلی خوب، پس این جواب آقای خویی ما را به نتیجه نمیرسنه. نه، یعنی میفرمایند که چون ما هیچ نمیدونیم که چه باید کرد و کاری از دست مور نمیاد و این انتهاء عن الفحشاء متعدده به احتیاج به چه چیزهایی داری، نه هیچ نمیدونیم، چون نمیدونیم و دسترسی هم نداریم از حیز تکلیف خارجه. نه، نه این که جاهلیم تکیم، نه جاهلیم که چطور اونا به دست میان. چون که راه های وصول رسیدن بهشون را بلد نیستیم و نمیتونیم، میخواه بگه از تحت قدرتمون خارجه، از تحت قدرت ما خارجه، با خود با عجز ساختش میکنه تکلیف را، که چون راه های رسیدن بهش را بلد نیستیم، راه های رسیدن بهش را که بلد نیستیم عاجزیم از تحصیل. عاجز که بودیم تکلیف نداریم، تکلیف که نداشتیم ناگزیر چی میشه؟ این نماز خوندنمون که میشه واجب نفسی. نه نه، این هم حقق ناینی جواب داد، اون تامت الاجزا و شرایط هم انجام میدیم. ایشون گفتن که یه وسائطی دیگه هم داره، یه هم بالاخره تا واضح پدر مادر باید راضی باشن از آدم، مثلا ای راضی نبودن هم فایده نه. اگر به یه برادر دینی اهانتی کرده تا 40 روز نمیدونم غیبتی کرده، عملش قبول نمیشه، هی لقمه همه اینا دخالت دارن. نه تحت اختیار، تحت اختیار چون حد حساب ندارن، بعضی چیزاش میدونیم خیلی چیزاش نمیدونیم. ای بابت که دسترسی نداریم به این که همه جهاتش را کاملا بفهمیم و رعایت بکنیم، توجه فرموندید، واقعا همچه دسترسی نداریم و همچه توانی نداریم. از این جهت این است که منحصر نیست، اینا رو ما من باب المثال گفتیم، خیلی مثالهای دیگه هم داره، چیزهای دیگه داره که ما نمیدونیم اینا رو. ولی آزا نماز میخونیم انتها عن الفحشا حاصل نمیشه. در جوان میفرماید که اینها این غایات القصوا، بله وقت داره میرسه، اینا تحت تکلیف نیست، چون که وضعیتشون اینطوره به ملاک عجز. این که وقتی نمیشناسیم یعنی نمیتونیم اینا را تحصیل بکنیم، به ملاک عجز تکلیف به اونها متعلق نمیشه. وقتی که متعلق نشد، پس خود این نماز ما واجب نفسی میشه. و حال اون که الان این اشکالی را که آقای خویی کرد اشکال درسته دیگه. جواب این است، جواب اصلی این است که این اشکال از اول بی اساسه، برای اینکه شارع به هر دلیلی این غایات را بر ما واجب کرده. آیا این سوالیست؟ یعنی مثلا در یه دلیل بیاد و آیه کاری بکنید که انتهای عن الفحشا براتون حاصل بشه، خب ما هیچ همچه دلیلی نداریم و همچه چیزی هم که واجب نیست. حالا چرا واجب نیست؟ یعنی ما نسبت به این غایات و این اهداف تکلیف قطعا نداریم. در تکلیف چرا نیامده نمیدونیم، چرا نه لازم نیست حالا بدونیم، یا مانع داشته، یا به واسطه عجز ما بوده، یا به واسطه که تحت اختیار خارج بوده، بر دلیلی هر کجا هم هر چه هم ما تفحص بکنیم در ادله، نمیبینیم که یک وقتی آمده باشه که شما یک کاری بکنید که انتها عن الفحشا حاصل بشه. بعد ما خودمون بخواییم ببینیم چه از کجا و از چه راهی ببینیم باید نماز بخوانیم، نه همچه چیزی نیست. پس بنابراین تعریف واجب غیری و نفسی را که در نظر میگیریم، واجب نفسی ما وجب لذاته، تعریف واجب غیری چیه؟ ما وجب لواجب آخر، چیزی که واجب شده به خاطر این که ما بتوانیم واجب دیگری را انجام بدیم. خب اون واجب آخر باید در شرع واجب شده باشه. این مصالح و ملاکاتی که مترتبن بر واجبات در هیچ کجای شرع تکلیفی بهشون تعلق نگرفته. جواب اصلی اینه، وجوب تحصیل بر عهده ما نیامده نسبت به این اهداف، توجه فرمودید. بنابراین تعریف صدق میکنه که تعریفی که گفتیم یعنی ما وجب لذاته، نماز وجب لذاته، یا وجب لواجب آخر، لواجب آخر باید در شرع واجب شده باشه، خب در شرع واجب نشده. بنابراین عرض کنم به خدمت شما این اشکال از اساس به نظر ما بی مورده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.